بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بعد از اینکه آیات رو بررسی کردیم، البته آیه ولتکن رو انشاءالله این بحث تمام بشه برمیگردیم به بحثی راجع به اون خواهیم داشت که دیروزشون گفتن. بعد از اینکه پنج آیه را یا گروه از آیات رو بررسی کردیم، آیه ششم هم رو بعد بحث میکنیم، وارد اخبار شدیم. از آیات ما دو قاعده استفاده کردیم که عام خاص بودن: وجوب ارشاد، حرمت کتمان. اولین گروه از روایاتی که مورد بحث قرار دادیم اخبار حرمت کتمان علم بود که هماهنگ با همون آیاتی بود که مفید حرمت کتمان علم بود. 7-8 آیه داشتیم که کتمان علم را تحریم میکرد و این روایات هم هماهنگ با اونها جمع شده و گفتیم بهترین جایی که همه اینا رو جمع کرده همون باب 13 جلد اول ابواب علم بهاره که حدود 84-85 روایت در اینجا بهش اشاره شده، تقریبا از همه جا بهتر جمع شده. این گفتیم روایاتی که در این باب هست، یک گروه از این روایات که مورد استدلال ما هست روایاتی مثل 14, 11, 19, 37, 36, 35 یا 7-8-10 تا از اینها بود که همین قاعده حرمت کتمان علم را بیان میکرد و همه نکاتی هم که راجع به حرمت کتمان علم و محدوده و دامنش در آیات بحث کردیم، همون نکات در این روایات هم ساری و جاریه که قلم روی این حرمت چیه، معنای این حرمت چیه، کتمان چیه، اینا همه نکات در اینم جاریه. خب اما عرض کردیم در این باب غیر از این مجموعه از روایاتی که به حرمت کتمان علم اشاره میکنه، دو سه تا گروه و طائفه دیگر از روایات هم هست که به نحوی مخصص این اطلاق کلیه، این عامه. اون دو سه گروه، عمدتاً دو گروه دیگری که در اینجا هست یا سه گروه دیگری که در این 84 روایت هست، گروه اولش هماهنگ با آیات بود، هیچ، همون عمومات و اطلاقات حرمت کتمان علم، قاعده حرمت کتمان علم. اما دو سه گروه دیگر از این روایات در این باب هست که اونها نقش مخصص و مقید را برای این قاعده کلی ایفا میکنه، حالا یا حالت تخصیص و تقیید یاد داره یا حالت داره که یه شکل تخصصی است که حالا این رو روشن میکنیم در بیان. گروه دوم که نقطه مقابل اونه، میگه کتمان اینجا جای نه تنها حرام نیست بلکه واجبه. گروه دوم همون بود که دیروز عرض کردیم که مخصص اونهاست و اون اینه که جاهایی که کتمان، ببخشید، عدم کتمان و اضاعه و پخش کردن یه حکم یا موضوع موجب ورود لطمه ای به مسلمانان یا امام یا ولی یا جریان حق میشه. این یه گروهه که چند تا شده رو خوندیم، 15 روایات این باب همینه که میگه نه، اسرار ما را فاش نکنید، همه چیز را به همه نگویید و چیزهایی از این قبیل، این موجب این میشه که مثلا ما چنین بشیم چنان بشیم و امثال اینها. این در واقع همون حرمت و اضاعت سره و این که کتمان در اونجا نه تنها حرام نیست بلکه واجبه. این یک حکم استثنایی است که بر این وارد شده که این استثناء سر جاش محفوظه، یعنی میگه که کتمان حرامه ولی اگر جایی نشر دادن و بیان یک حکم یا موضوع موجب افشای اسرار باشه و لطمه ای به حق وارد بکنه، این نگویی. ولو اینکه حالا این حکم حکمیست که الان هم مورد ابتلا هست، دیگری هم بهش نیاز داره، چه هست بگه، باز میگه اینو نگید که این لطمه رو وارد میکنه.
این
چرا؟ چرا؟ یه حالت شبه حکومتی چیزی باید بگیم، و الا اگر ما این رو نگوییم ممکنه کسی بگه بین اونها و این ادله قبلی اون خصوص منوجهه، بگه که اون دلیل میگه که کتمان علم حرامه. من انتظار داشتم کسی اینجور چی بکنه، یعنی درست به نکته، یا اگه به این نکته توجه داری نکته دقیقیه، ممکنه بگه آه این کتمان علم حرامه. اون میاد میگه که ازای سر حرامه و کتمان واجبه. توجه کردید؟ اگر به صرف اینها باشه ممکنه بگیم که بین اینها اون خصوص منوجهه، بعد اینکه اون که میگه کتمان حرام است هم حکم رو میگیره هم موضوع میگیره، چه لطمه وارد بشه چه لطمه وارد نشه. اینی که میگه کتمان واجبه، در این موارد کتمان واجبه، موضوعات رو میگیره، احکام هم رو میگیره. اون وقت در موضوعات ماده افتراق اینه، در احکام هم اونجایی که ابتلایی چه مشکلی در کار نباشد اونها ماده افتراق این دلیله، اما در حکمی که بیانش موجب یک لطمه هم میشه، این موجب عرض شود که ماده اجتماعه، و در ماده اجتماع مثلا اینا وقت تعارض میکنن و تساقط و مثلا اونجوری میشه. اگر بخویم خیلی شکل فنی اولیه با قضیه برخورد بکنیم، ولی زباد بگیم که در واقع این مواردی که میگه وجه تقدم این ادلهی که میگه این جایی که لطمه وارد میشه نباید بگیم کتمان مثلا واجب است و اینها، وجه تقدمش رو باید یکی از این دو وجه بگیم، یا بگیم که عرض شود که یه حالت حکومت و اینهاست دیگه، یعنی مفروض گرفته که اینجا جاییه که باید گفت، ولی اینجا به خاطر یه جهتی من میگم نگو. یا اینکه حالا باید بگیم چون عنوان کتمان در این اومده مثلا حالت عام و خاصش بکنیم. حالا این یه حالت شبه حکومت اینجا هست. عرض شد که این یک مورده. پس گروه دوم روایاتی است که ازای سر را تحریم کرده، و اینم عرض کردیم اختصاص به اون زمان نداره، در همه زمانها و ازمنه و امکنه میتونه مصداق داشته باشه، ولی ازای یه جاهایی کتمان علم مانعی نداره. جالب اینه که عرض شود که بعضی روایات یه نکته ظریفی داره که من مثلا روایت سومو میخونم با همین گروه ارتباط داره. میگه که کنت عند ابی جعفر عبدالله ابن سلیمان، میگه کنت عند ابی جعفر خدمت امام باقر بودم، یکی از اهل بصره آمد و گفت که ان الحسن البصری یزعم ان الذين یکتمون العلم یعذی ریح و بطونهم من یدخل النار. کسی که حسن بصری میگه کسی که کسانی که کتمان علم کنن گند اونها اهل جهنم را آزار میده. امام فرمود حالا این قصه ای که خود قرآن داره ائمه هم دارن و واقعا هم اصلش هم درسته، ولی امام موضع گرفت جلوی این، فرمود که فقال ابو جعفر فهلک اذن مؤمن و آل فرعون، پس مؤمن آل فرعون که حقیقت رو کتمان میکرد اونم مشمول این عذابه. والله، در حالی که والله مدحه او بذلک، خدا مؤمن آل فرعون رو به خاطر این تقیه و کتمانش مدحش کرد. و ما زال العلم مکتوما منذ بعث الله، همیشه علم مکتوم بوده. فلیذهب الحسن یمینا و شمالا فوالله ما یوجد العلم الله هنا، علم فقط پیش ما. خب این روایت امام که قطعا نمیخواد بفرماد مطلقا کتمان علم واجبه و یا جایزه، امام میخواد بفرماد او که مطلق گفت که همه جا باید نشر داد و هیچ چیز رو کتمان نکرد، نه این اطلاق نداره، یه جاهایی نباید این کار رو کرد. یقین داریم که امام نمیخواد بگه که همه علوم رو در همه شرایط باید کتمان کرد و حسن بصری بی خود میگه، نه میخواد بگه اون که او میگه هیچ چیزی رو هیچ وقت نباید کتمان کرد و هیچ چیزی مکتوم نیست. الان هم ما یکی از اختلافاتی که داریم با طوایفی از عامه همینه دیگه، ما میگیم یه چیزایی مکتوم شده تقیه شده، و اونا میگن نه هر چی هر جا بوده گفته شده. این اختلاف رو این اصل کلیه، توجه کردید؟ که کسی بیاد بگه که هیچ چیز مکتوم نداریم، تقیه‌ای در کار نیست. امام فرمود نه، یه چیزایی میشه مکتوم کرد، بلکه واجبه مکتوم کرد. ولی معلومه که همه چیزو نمیخواد بگه. معلومه شه که به صورت خاص یه موردی در واقع داره کتمان جایز میشه. این گروه دومه که در واقع اینا با همون روایات تقیه مرتبطه. اینا با روایات تقیه مرتبطه. همه جایی که بیان یک موضوع یا بیان حکم یا حدیثی حکمی موجب آزار و اذیت برای حق میشه یا لو رفتن میشه یا نمیدونم چیزی از این قبیل میشه، ضرری متوجه جرائم حق میشه، اینجا کتمان دیگه حرام نیست. البته بعضی مواردش واجبه، بعضی مواردش جایزه. این گروه دومه که یک استثناء وارد کرد به اون قاعده وجوب ارشاد جاهل یا حرمت کتمان. پس یک استثناء در اینجا به قاعده وجوب ارشاد و حرمت کتمان وارد شد و اونجایی که نشر و عدم کتمان موجب افشای اسرار یا لطمه‌ای به جریان حقه و خلاف تقیه است، اینجا گاهی کتمان واجب جایز و گاهی واجب میشه. بله؟ نه، امور عموم هست، حتی یه حکم عادی باید باشه میگیره یا موضوعات هم باشه. منتها تو موضوعات دیگه ما ارشاد جاهل و اینا قاعده نداشت که بگیم تخصیصه، اون میگه جایز. اما عرض شود که در احکام که قاعده میگه ارشاد لازمه، نشر لازمه و کتمان حرام است، با حدودی که گفتیم در احکام یا عقاید الزامی مبتلا به، در همین مورد اینا میاد یک استثنایی وارد میکنه، میگه اگر موجب لطمه است، موجب عرض شود که نمیدونم چنینه چنانه، این واجب جایزه بلکه گاهی واجبه. این گروه دومه که یک استثنا ازش در میاد. گروه سومم عرض شود که کتمان ما لا یقبل و ما لا و ما ینکره، چیزی که اگر آدم بگه اثر نمیکنه، دیگران اصلا تحمل فهمش رو ندارن یا اثر نمیکنه. اینم در گروهی از روایات به این مسئله اشاره کرده. مثلا ببینید روایت عرض شود که روایت چهارم میفرماد که، یا روایت سندش معتبر نیست، امام صادق میفرماد یا مدرک، مدرک ابن حزهازه که سند توثیق نشده، میگه رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت خدا بر کسی که محبت مردم رو به سمت ما جلب کنه. فوالله نه بله ببخشید، فحدثهم بما يعرفون و ترک ما ينكرون، اونی که اونا میفهمند و قابل فهمه برای اونا میگه، ولی اونی که اونها انکار میکنن یعنی بنا نیست بپذیرن، اینو نمیگه. ترک ما ينكرون، امامت ائمه را اگر بگوید میدونه اینا زیر بار نمیرن، میگه ترک ما ينكرون، مانعی نداره بلکه گاهی ممکنه واجب هم بشه. یا فلان حکم را میدونه اینا زیر بار نمیرن، اینا در امر معروف نهی از منکر هم شرط همینه دیگه که احتمال اثر بذاره، ولی اینجا میدونه که اینا قبول نمیکنن، زیر بار نمیرن. حالا انکار اینجا عام از انکار نظریه یا انکار عملی، نهایتا عمل نمیکنن، زیر بار این نمیرن، این آدم تکلیف نداره. از رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الینا فحدثهم بما يعرفون و ترک ما ينكرون، نه این البته بله رحم الله الزامو نمیرسونه. بله این مثلا یک روایته. روایت عرض شود که مثلا عرض شود که 15 بله اونم داره که اونم البته خطاب به همین عرض شود که
همین مدرک نهزهازه که از امام باقر نقل میکنه، ان امرنا یا مدرک ان امرنا لیسه به قبوله فقط ولیکن به سیانتی و کتمان ان غیر اهله. این بله این همون روایته، همون روایت حالا از دو منبع نقل کرده، این روایت جدیدی نیست، روایت ارشاد که بله روایت 23 نگاه میکنم که قبلش هم مثلا ببینید قبلش هم حالا روایت 23 بله روایت 23 هم که با سندش البته خالی از اشکال نیست، اینه که پیغمبر نقل میکنه امام رضا از آبایی تا میرسه به پیغمبر که فرمودن انا امرنا معاشر الانبیا نکلم الناس به قدر عقوله، روایت مشهور، فقال النبی امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنا به اقامت الفرائض، که مدارات را در حد بیان مطالب هم ذکر کرده. اگر این معناش اینه که اگر چیزی تحملش ندارن زیر بارش نمیرن، توجه کردید، اون را نگوید. یا روایت 24 کلم الناس به ما یعرفون و روایت باز 30 بله خالت الناس که شاید اون روایت معتبرم باشه، خالت الناس خالت الناس به ما یعرفون و دعوهم به ما ینکرون، چیزایی که نمیپذیرن دیگه اونا رها بکنید، اونا لازم نیست براشون بیان بکنید. روایت عرض شود که چند روایت هم از این قبیل ما داریم که روایتش حالا متعدده، بعد خودتون این 84 روایت چند روایت دیگر هم قریب به همین مضامین هست. البته اون طایفه اول که ازائه سر رو امثال اینها باشه اون خیلیه، بخش زیادی از روایت اونجا حتی سند هم خیلی نباید بررسی بشه، تو این بخش هم بعید نیست که همینطور باشه. بنابراین یه مجموعی از روایات هست که شاید بینشون معتبرم پیدا باشه، نباشدم تعددش خوبه نسبتا، که میگه اونی که اگر دیدی یه چیزی زیر بار نمی روان و فراتر از درک و آگاهی اونهاست، این لازم نیست بگویی. حد اقلش اینه که لازم نیست اونو بگویی. یه جایی هم شاید لازم هم باشه که نگویی. این هم یه استثنای دیگریه که اینجا میاد. این هم از باب اینه که در حقیقت اگر ارشاد جاهل واجبه، اما یه جایی اثر نمی کنه. مثل امر معروف نهی از منکر. یا بلکه اثر معکوس میگذاره، اینجا لازم نیست. حتی در اونجایی که ارشاد واجبه این استثناء بر اون وارده. اگر این روایات هم نبود این شرط عقلیه، لازم نیست که خیلی روایت باشه. بنابراین عرض ما این است که از این روایات تو جنبندی های بعدی هم یادمون باشه این استفاده میشه، همون وجوب ارشاد و حرمت کتمان، اما دو تا شرط از این روایات استفاده میشه. یکی این که این وجوب ارشاد و حرمت کتمان در جایی است که گفتن آدم اثر بکنه بپذیره، طرف تحمل داشته باشه قبول بکنه، اینجور باید باشه. یا این یک که از روایات هم استفاده میشه، اگرم روایات نبود عقل اینو میگه، یعنی از شروط عقلیه که باید اثر بکنه، چون دیگه اثر نکنه قطعا ما رو شارمون تکلیف نمی کنه. یکی هم اونجایی که نه، بالاتر از این گفتن بی اثر نیست، بلکه اثر معکوس داره، ضرر میزنه، ازای سر لطمه میزنه، خلاف تقیه است. این دوتا در دو طایفه از روایات این باب 80 و این روایات 84 گانه باب 13 آمده است که طایفه دوم و سوم روایات شد و اینها میشه نوعی مخصص و مقید یا حاکم بر اون طایفه اول. ولی مهم اینه که این روایات هم معتبرم بینش هست. اگر این روایات معتبرم نباشه همون طایفه اول خودش چه حکم عقل اینجا این قیدها رو میاره، یعنی لازم نبود حتما روایت هم داشته باشیم. روایات هم مؤیده، جایی که معلومه که ارشاد جاهل، حتی اون جایی که احکام الزامی یا عقاید الزامیه باید تربیت بکنه بگه، ولی اینجا الان هیچ اثری برش مترتب نیست، رفته یه دفعه الان توی مثلا آمریکا، آلمان، فلانجا، همون روز اول میخواد بگه که دست دادن به نامحرمم جایز نیست. این حکم رو بخواد بگه تازه مسلمون بگه، که معلومه الان این اثر نمیکنه، بلکه ممکن اصلا اون رو زده بکنه برگرده. اینجا ارشاد لازم نیست، با اینکه حکم منجز قطعی مورد ابتلا هست، ولی گفتن این در اونجا موجب میداند بی اثر است، این استثنای اوله. یا اینکه نه اثر معکوس داره که این دیگه به طریق اولا، هیچ فرقی نمیکنه، ضروریات خود داره، حتی ممکنه تو عقایدم تدریجیش میکنه با همین. این که ما منتها از ضروراتو تتقدر به قدرها، معناش این نیست که بیا تدریجا این کارو نکنه، نه، خب حتما حکم الهیست با تدریجا زمین سازی بکنه، ولی این که الان بگه این نه. اونم همینه. بله، تدریجیه. این کاملا فقهیه این مسئله. ممکنه که همه احکام رو بخواد بگه چی میشه؟ با تدریجی انجام بشه. خب تدریج انجام بده. پس شرطیت مثل شرطیت قدرته. ارشاد جاهل شرطش چیه؟ اینه که من قدرت بر این کار داشته باشم دیگه. اگر الان قدرت ندارم که اون جاهل اون طرف دنیا رو ارشاد بکنم، تکلیف از من ساقطه. همینطور مشروط است عقلا به احتمال تأثیر، احتمال تأثیر باید بده، و همینطور مشروط عقلا به عدم ضرری در این کار. پس احتمال تأثیر و عدم ضرر که در امر معروف نهی از منکر هست، در قاعده ارشاد جاهل و حرمت کتمان علم هم وجود داره. چی؟ فروج دما بفرمایید، یعنی جای مهم. بله، خب حالا اون تو همه نه، یه جایی ممکنه که خود این دوتا استثناء هم داره. یه استثنای مهم یعنی جایی که اگر اون نگوید اصلا حق مبهم میشه، یا حضور او در اونجا ولی که اینجا اثر نمیکنه، ولی لطمه میزنه به این جریان تو کل دنیا. توجه کردی؟ اون باز عناوین ثانویه است. نه، این قید اونجا برداشته میشه. امام تو این احکام مسائل مستحدثه امر معروف نهی از منکر، امام این نکات رو آوردن دیگه. بفرماید اگر سکوت عالم یه جایی شرایط امر معروف نهی از منکر نیست، ولی این عالم اگر سکوت بکنه، این موجب میشه که اصلا حق مبهم بشه، یا اصلا جامعه بدبین میشه به این عالم، میگه داد بزن ولی هیچ اثری نمیکنه، یا اینکه اثر آنی نداره ولی اثر بلند مدت داره، میگه باید انجام بدیم. اونا یه عناوین دیگری است که امام خیلی به این توجه داشتن و واقعا مهمه. بگه حوزه ساکت بود، الانم حوزه داد میزنه، میزد اثر نمیکرد. دستگاه شاه یا الان مثلا آمریکا چی میکنه؟ ولی در بلند مدت اثر میکنه. اون اثر بلند مدت باید توجه داشت. یا اینکه نه، اصلا هم اثر نمیکنه، ولی این سکوت یعنی از بین رفتن حق. اونو البته چی نیست، ولذا ما قائل به این هستیم که در ارشاد جاهل در همون مطلقا مستحبه، در اون احکام الزامی یا عقاید الزامی واجبه. مشروط به دو تا شرطه، به چند شرطه. یکی این که خودش قدرت داشته باشه، دو این که اثر داشته باشه در مخاطب، سه اینکه ضرر ایجاد نکنه، مثل امر معروف نهی از منکر. و اگر جایی هم میبینه که چی هست، تدریجا اثر میکنه، یا تدریجا که انجام بده اثر میکنه و قبول میکنه، خب با تدریجی بکنه و اقدام تدریجی انجام بده. و اما یه مواردی هم میاد، عناوین ثانویه پیدا میشه که نه، سکوت او یا نگفتن او، ولی اون که الان گفتنش اثر نداره، ولی نگفتنش یه آثار مضرات کلان سیاسی و اجتماعی داره، خب طبعا باید بگه. اینا همه در متن فقه ما دیگه، قشنگ از قواعد شرعی و عقلی این قواعد در میاد. چی؟ بله اونم همینطور. حالا بعد میگیم که یه جایی که اگر نگه اصلا این حق نامعلوم باقی میمونه، حجت تمام نمیشه، اونم هست. ولذا این روایات هم که این شرطیت رو بیان میکنه مطابق قواعد، منتها این شرطیت هم خودش حدود و چارچوب هایی داره که عرض کردیم. خب به حمد الله اینم توفیقی شد که بالاخره ما این 84-85 روایت رو یه دستبندی بکنیم و عرض بکنیم. البته بعضیش در یه گروه بندی های دیگه قرار میگیره که انشاءالله در آینده عرض خواهیم کرد. اون در بعضی روایات هم داره که میگه حکمت را از جهال باز بدارید، حکمت را دست جاهلان ندید. اونم همش در جاییست که باید حمل بکنیم اون روایات را، برای اینکه ظرفیت را نداره یا خلاف واقعی حقیقت را میفهمه، حمل بر اون میشه. اونو نباید گفت واقعا، چیزی که الان میبینه یه آثار سویی داره راجع به فلسفه یا عرفان همینه دیگه. یه جاییست که اگر این حرف فلسفی یا عرفانی بگید این طرف نمیفهمه یا دچار کجتابی میشه، کجفهمی میشه. خب نباید گفت. حالا بحث مثلا حالا اونی که وحدت شخصی وجود رو قبول داره، خب این وحدت شخصی وجود که کسی نمیتونه به این سادگی بفهمه و درک و تحملش بکنه. خب معلومه نباید هم اجو گفت. اینا راجو کردید بزرگانی نمیتونن اون رو بفهمن، حالا تا چه برسه به اینکه بخواید افرادش باشه. خب اون اینم همینه دیگه، یعنی جایی که بیان یک حقیقت سخت و دشوار اثر سوء داره، تأثیرات منفی و معکوس در فهم و درک او داره، اعتقاد و اخلاق او رو، اعتقاد او رو خراب میکنه. خب نگفت اون رو. نه نه، باید ما اینو حمله بر این بکنیم، یعنی ارزششه، ولی ارزشش جایی که طرف دچار کش فهمی و سوء حالا غرور شما ممکنه اونم تو این باشه، حالا نمیدونم، اونم ممکنه باشه، نمیدونم باشه. ولی عمده قصه اینه. بنابراین این آیات معلوم شد، اینم روایات و دستبندیش و چند حکم جدیدی که از این به دست آمد. بنابراین ارشاد دیگران، تعلیم دیگران، اعلام احکام و مسائل دینی به دیگران در یه محدوده مستحب و یه محدوده واجبه، واجبش هم مشروط به احتمال تأثیر و عرض شود که و عدم آثار مضر جانبی. حالا این آثار ممکنه که ضررهای جانبی این باشه که اسرار امام را فاش بکنه و حکومتش ساقط بشه، یا نقشه ای که طراحی کرده نقشه بر آب بشه، یا اینکه نه، آثار سوءش اینه که او چون نمیفهمه دچار گمراهی میشه. اینا همه میشه. بله دیگه، گاهی بله دیگه، گاهی باید گفت گاهی نگفت دیگه. بله از جاد که ما خیلی مخلصیم. از اینم از این. خب حالا ما تو آیات ما 5 آیه رو بحث کردیم و بعد وارد روایات شدیم. اون آیه ششمی که دیروز مطرح شد انشالله در جلسه هفته آینده اونو بحث میکنیم. البته کوتاه، ولی میخواد ببینید ادامه بحث در هفته آینده آیه شریفه 110 سوره آل عمران اول تکن من که امتون ید اون ایلال خیره. اینه بعد از اینکه اون تمام بشه ادامه روایاته، که روایات نشر علم و تو اصول کافی و جایی که آدرس دادیم اونا رو دوام بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.